لازم انتخاب بکند که فانی است دیگه. لذاتها فانیه و چی؟ تبعاتها باقیه. لذات دنیا فانی است و تبعاتش هم باقی است. خب حالا شما عمر فانی رو بدی یه لذت فانی رو بگیر، این کار عاقلانه ای نیست که آدم بخواد این کار رو انجام بده دیگه. از این جهت فرمود حاسبو انفسکم و طالبوها به اداء مفروض علیها و الاخذ من فنائها لبقائها. اخذ من فنائها لبقائها همینه، اخذ من فنائها لبقائها. الان شما شب محاسبه میکنی، میگه امروز من که رفت هیچ وقت دیگه بر نمیگردم، کل یومن یسوق الی غده، کل یومن یسوق الی غده، ما از ساعات الایام و اسرع الایام فی الشهور و اسرع الشهور فی العمر. چقدر این ساعتها در روزها و روزها در ماها و ماها در عمر چقدر زود میگذره. خب امروز که فانی شد، آیا امروزی که فانی شد را تبدیل باقی کردم یا نکردم؟ بل اخذ من فنائها لبقائها. اگر امروز من برای از این امروز فانی برای باقی زاد و توشهی گرفتم، اینجاها معامله عاقلانه کردم. اما اگر نه، این کار رو نکردم، معامله من یک معامله پرضرری بود دیگه، چون فانی دادم، فانی گرفتم. این که لذاتها فانیه، تبعاتها باقیه، بعدم باید پاسخگوشم باشم، سرمایه برای من نیست، جوابم باید بدم. بنابراین باید حواسمون باشه که لذتی که بقا ندارد را معیار انتخابهای خودمون قرار ندیم. حکیمانه نیست دیگه. اول حکمت ترک لذات و آخرها مقت الفانیات. ببینید چقدر تعبیر هماهنگیه. اول حکمت ترک لذات و آخرها مقت الفانیات. مقت یعنی دشمنی با فانیات، یعنی آدم حکیم اصلا با فانی دشمنه، میخواد بگیره بخوابه، میخواد من بخوام بگیرم بخوابم که 5 ساعتم فانی میشه، 6 ساعتم فانی میشه، نمیشه. من بگیرم بخوابم که چی؟ که 5 ساعت 6 ساعتم فانی بشه؟ بعد میگه خب اگر نگیره بخوابه فردا قوت پیدا نمی کند بر طاعت الهی. میگه خب من 5 ساعت میگیرم میخوابم تا قوت پیدا کنم بر طاعت الهی. وضوش هم میگیره، میگیره 5 ساعت میخوابه تا قوت پیدا کنم بر طاعت الهی. این میشه چی؟ میشه طاعت، میشه اون لذتی که همراه با بقا است دیگه، اون لذت فانی دیگه نیست. 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، هر چقدر، 10 ساعت میگیره میخوابه تا قوت پیدا کنم برای فردا. این میشه ارزش دیگه. به همین جهت آدم عاقل همین جوری است دیگه. کلو من الطیبات و عملو صالحا. طیب میخوره تا عمل صالح انجام بده دیگه، و الا طیب فقط بخورد که بخورد، نه، طیب میخورد تا عمل صالح انجام بده دیگه. اگر طیب بخورد تا عمل صالح انجام بده، این طیب خوردنش میشه عبادت، میشه حکمت، میشه حسن. اینجوری که شد اون وقت این به خیر کثیر میرسه دیگه. این لا خیلی، ولی اگر حکمت پیدا کرد به چی میرسه؟ به خیر کثیر میرسه دیگه. من یعتل حکمت فقط چی؟ اوتی خیرن کثیر دیگه. هر کسی که خدای متعال بهش حکمت داد، بهش خیر کثیر داده است دیگه. اذا اراد الله به عبد خیرن، اگر خدای متعال به یه عبدی خیر بده، زهده او فی دنیا، بهش زهد در دنیا میده دیگه، بی رغبتی نسبت به دنیا بهش میده، خدا براش خیر خواسته که دل بکنه از اون چیزی که لا خیره، خیر نیست.
اگر که برای اون غایات الهی باشه این درش خیر میشه، ولی جمع المال باشه ها، آدم میخواد جمع مال بکنه، مثلا دارا بشه، پولدار بشه، اینجور بشه، این برای اون امور خیر مطلوب است دیگه. لا خیره فی من لا یحب جمع المال. ببینید تعبیر حضرت را، لا خیر فی من لا یحب جمع المال من الحلال، از حلال بخواد جمع مال بکند، یکف بهی وجهه و یقضی بهی دینه و یصل بهی چی رحمه. این جمع المال برای اینها این خیره، اگه کسی همینو نخواد که خیر توش نیست. آدمی که نخواد مال جمع بکنه برای اینکه به اینها برسد که خیر توش نیست. آدم باید بخواد که قدرت پیدا بکند تا ید علیا داشته باشد دیگه، ید علیا داشته باشد، الید العلیا، الید العلیا، علیا خیرون من الید سفلا. وابدع به من یعول، ید علیا بهتر از ید سفلاست. اینجور همیشه دستش اینجور باشه، دست بکنید تو جیبت به دیگران پول بدی، این بهتر است که این همیشه دست از دراز بکنید که کسی چیزی به دست بده. اینکه همیشه این حالت رو داشته باشی که هر جا که رفتی، مهمانی رفتی، دیدار کسی رفتی، اینجوری باشی که دست بکنید تو جیبت، این بهتر از این است که هر جا که رفتی همش انتظار داشته باشی که حالا یه چیزی، یه کسی یه چیزی به من میده. یه دو اولیا داشته باشه، نه یه دو سفلا. و البته وقت من یعون میتونی از عیالت اول شروع کن، یه دو اولیا رو نسبت به عیالت داشته باش، خواهی توسعه بدی به خانواده، تأمین بکن خانواده، عطا کن فلان، اینها رو بهشون عطا کن. حالا بعدش دیگه دیگران مراحل بعدی به کسای دیگه، حق معلوم، لسال و محروم و سله ارحام، کارهای دیگه که آدم میتونه انجام بده دیگه. قرض این است که لذت لا تبقا توش خیر نیست. بنابراین اگر میخواید شما به خیر برسید، ترک بکنید لذات را و دشمن باشید با فانیان. شب هم که شد بشین محاسبه کنید از فانی چقدر برای باقی جمع کردید. اگه دیدید فانی از فانی که بود به باقی تبدیل نشد، میفهمید که معامله پرضرری کردید. معامله پرضرری که کردید طرفتون کریمه، اقاله میکنید، میگید خدایا امروز ما بد معامله کردیم، ما این نگاه حرام کردیم، یه جهنم برای ما سخت کردیم. لذاتها فانیه، تبعاتها باقیه، لذتش که رفت، جهنمش که موند. یا به هم بزنیم، تو طرف معامله من هستی دیگه، تو کریمم هستی و خودت هم گفتی من اقال مؤمنان اقاله الله یوم القیامه، لابد خودت اهل اقاله کردن هستی دیگه، معامله رو به هم میزنی. خدا امتحان هم چیکار میکنه؟ به هم میزنه دیگه، چون اهل کرامت هست دیگه. خاطر همینه که محاسبه کردن خیلی خوبه دیگه. فرمود من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه و استقال من الذنوب و اصلح العیوب. اگر کسی محاسب نفس رو کنه بر عیبهاش واقف میشه و بعد گناهانش احاطه پیدا میکنه، بعد از گناهانش طلب اقاله میکنه، عیبهاش هم اصلاح میکنه. این اینجا محل شاهد رو از بقال من از ذنوب است دیگه. طلب اقاله میکنه، میگه خدایا معامله سفیهانه بود، ما کار بالاخره امروز یه سرمایه بود، میشد باهاش به عرش رسید، منم از عرش صدا کردی، ولی خب تلف شد دیگه، از دست رفت. حالا یا در طاعتت بایستی مصرف شد نشد، یا یعنی که غیر از اینکه در طاعتت مصرف نشد در معصیتت مصرف شده. خب دیگه هم بزنیم من دیگه انشاءالله فردا حواظم روشن میکنم که مثلا این سرمایه فانی تبدیل به فانی نشه، لذات فانی و طبعات باقیه نباشد انشاءالله. خدا میتواند به همه ما یه عقل سالمی بده. لا يحب جمع المال من الحلال، لا خير في من لا يحب جمع المال من الحلال، ولی این يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه. این باشه جمع مال خیر میشه ها. این که ما میگیم لا خیر فی لذت لا تبقا، نه جمع مالی که برای اینها باشد دیگه، نه کلو من الطیبات و عملو صالحا، نه به خوابی برای اینکه قوت پیدا کنی برای طاعت، اون که به خوابی برای قوت پیدا کردن که دیگه لذت فانی نیست که دیگه. اینجا خواب تو روز قیامت به عنوان یه سرمایه با خودت میبری، همه چی تو با خودت میبری دیگه. گاهی از موقع یه حرفای از بعضی از علما نقل میکنن چون یه مطلب حکیمانه و خوبیه، بعضن هر کدوم از بلاد مختلف به عالم خودشون بعضن نسبت میدن، شاید هم مال همشون باشه دیگه. میگن مثلا فلان عالم از دستشویی اومد بیرون، یه کسی بهش گفت آقا این همه شما اهل اعمال صالح هستی، ثواب بعدشون من بده. بعد گفت ثواب این دستشویی من برای تو. بعد گفت آقا این چیه مثلا این چه کاری فلان. خب تو اگه میدونستی دستشویی رفتن های من با چه قصد و نیتی هست، خب وقت متوجه میشدی که این دستشویی های منم فضیلت و ثواب و ارزش و اینها برخوردار است. اصل حرف درستی است دیگه، دستشوییش میشه عبادت. لذا از ذکرم میگه، اونان یاد خدا هم میکنه، غذا خوردنش هم همینطور، خوابیدنش هم همینطور، همه چیش همینطور است دیگه. همه کارهایی که انجام میده همش چیه، همش تبدیل به فرصت میشه دیگه. این شریعت مقدس اسلام همه چیز را تبدیل به فرصت کرده دیگه. جمع مال فرصت، خوابیدن فرصت، لذت‌های جنسی فرصتن، لذت‌های خورد و خوراک و فلان اینا همشون تبدیل به فرصت میشن. ان شاء الله خدا امتحان ما رو بفهمونه ان شاء الله. فرمود مؤمن محدث است، یعنی مفهم است، خدا بهش میفهمونه. ما اگه ایمان رو به این اهل بدن انسان نداشتیم که اینا رو نمیفهمیدیم. الان چقدر هستن آدم هایی که از این حرفا محروم هستن دیگه، یک کلام از اینها دستشون نیست. خب ما جلسه قبل مثال ها رو داشتیم خدمت شما عرض می کردیم، چون که این مثال تبیین احتیاج به تبیین داره. از این جهت امروز هم بقیه مثال ها رو تبیین می کنیم، بعد بر بحث حمل اولیش های تطبیقش می دیم، بعد عبارتش رو تطبیق می کنیم. چون از جهت اسلاید مطالبی رو که اونجا تو اسلاید نشون دادیم خلاصه بحث بود، ولی چون خود مثال ها تصورش احتیاج به تأمل داره، مثال ها رو تحلیلشون رو خدمت شما عرض میکنیم، تطبیقشون رو بر بحث حمل اولی و شایع خدمت شما میگیم، بعد عبارت رو تطبیق میکنیم. خب
گزاره های تناقض نماها یک، اولینشون عدم العدم راف العدم. اولینشون بود که گفتیم جهت مختلفه. این عدم العدم من حیث العدم و عدم العدم راف العدم من حیث این که عدم رو ثبوت نگاش کردی که رفت بهش تعلق بگیرد، که بشه رفتش کردی که اینش. مثال دومی که خدمت شما عرض کردیم معدوم مطلق بود دیگه، المعدوم المطلق لا یخبر عن و چی؟ و یخبر عنه معلوم مطلق، یخبر عنه و انه لا یخبر، یعنی همین خودش میشه یه خبر.
باز گفتیم جهت مختلف است. مفهوم معلوم مطلق این مخبرون عنه قضیه ذهنیه قرار گرفته. قضیه ذهنیه نمیشه موضوع نداشته باشه، که اگه موضوع نداشته باشه اساسا قضیه شکل نمیگیره، چون قضیه نسبت هست و نسبت طرفین میخواد. هر امر قیاسی و نسبی احتیاج به طرف قیاسش داره. شما حتی سلبم که بخوای بکنی طرف میخواد.
پس نمیشه حتی یک کسی بخواد توجیه بکنه به اینکه لا یخبر عن قضیه سالبش و سالب انتفاع موضوع صادق است. میگیم سالب انتفاع موضوع در ظرف حکم صادق است، اما در ظرف قضیه که دیگه نمیتونه موضوع نداشته باشد دیگه. این مثال رو تا حالا احتمالاً گفتیم چند بار. یک کسی بگه قائم نیست، بعد بگیم خب کی قائم نیست؟ بعد بگیم سالب انتفاع موضوع است. میگیم این سالب انتفاع موضوع که اینجور نمیشه که، شما الان قائم دارید از کی سلبش میکنید؟ این شما در ظرف قضیه ذهنیت که یه موضوعی بخواید دیگه تا نسبت ها رو بخواید دیگه این نسبت نیست، نسبت به این چی و چی نیست، میگید زیدان زید قائم نیست، بعد میگید چون که اصلا زیدی تو خارج نیست که حالا بخواد تو خارج قائم باشد. این ظرف سلب شما که خارجه، تو اون ظرف خارج که ظرف سلب شماست موضوع نداره اصلا. این میشه پس سالب انتفاع موضوع در ظرف حکم است نه در ظرف قضیه. در ظرف قضیه به عنوان یک نسبت ذهنیه، اون که دیگه موجبه باشد، سالبه باشد، هر چی که میخواد باشد، اگه قضیه باشه باید موضوع داشته باشه دیگه تا نسبت ذهنیه شکل بگیرد، و الا شکل نمیگیرد. پس این معلوم مطلق مخبران ان هست در قضیه ذهنیه تا بشه نسبت در ذهن تحقق پیدا بکنن. پس مفهوم معلوم مطلق یخبر عنه به ان مصداقش لا یخبر عنه. دیروز دربارش صحبت کردیم، دیگه وارد تفصیلش نمیشیم. گفتیم این مطلبی رو که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده، باید این جهت لا یخبر عنهش را به انتفاع اندل انتفاع معناش بکنیم، نه به مصداق و معنای مصداق نفس الامری عدمی. چون بعد اینکه مصداق نفس الامری عدمی شد که شیعت دا می کند و یخبر و عمد می شود و قابل اشاره می شود و اینا می شود. پس ایشون که میگه معدوم مطلق به حسب مصداقش لا یخبر و عمد، تا گفت به حسب مصداقش حالت اشاره پیدا میکند، اشاره هم که مشان علیه موجود دارد، پس یه ثبوت نفس الامری دارد. تا ثبوت نفس الامری پیدا کرد یخبر عن، ازش خبر داده میشود دیگه. و همین جهت این معلوم مطلق که میگیم حقیقتش مرادمون انتفاع است دیگه، یعنی انتفاع وجود به جمیع مراتبه موجب انتفاع خبر است به جمیع مراتبه. باز همین عبارت ممکنه رسا نباشد، طرف ایجابیش بگیم، بگیم خبر از احکام ثبوت است، خبر از احکام ثبوت است. حالا که خبر از احکام ثبوت است، خبر که نباشد، ثبوت که نباشد خبر نیست، ثبوت نباشد خبر نیست. این مراد اینه که حقیقت معلوم مطلق لا یخبر عنه هست. حقیقتش نه همونی که مورد اشاره عقلی قرار گرفته است و لذا نوعی ثبوت نفس الامری بهش دادیم، چون اونجا دیگه یخبر و عنه می شود چون ثبوت بهش دادی و دیگه معلوم مطلق نیست دیگه. پس این مرادمون همین مطلبی بود که گفتیم. اینم مثال دوم بود. مثال سوم هم گفتیم الجزئی و جزئیان و الجزئی و لیس به جزئی بل کلیان. اینجا ها باز جهت مختلفه. به این تحلیل مثال دقت کنید، اصلا کاری به حمل اولی شایع الان این حرفا کلا نداشته باشید، فقط به تحلیل مثال دقت بکنید. سوالی هست که الجزئی و جزئیان، الجزئی و لیس به جزئی، اینا متناقضان هستن، پس نمیشه هر تا صادق باشن. و حالا که ما میدونیم که هر تا صادق هستن، میگیم تحلیلش اینجوری است. هر جزئی و جزئی و این مفهوم جزئی مفهوم جزئیه، ولی مفهوم جزئی مصداق جزئی نیست، بلکه مصداق چیه؟ مصداق کلی. پس اینجا الان یه تناقض نمایی تصویر شد. این تناقض نما میگیم تناقض نیست حقیقتاً، چون محط نفی و اثبات واحد نیست. اینجاها جزئی مفهوم جزئیه، اینجا جزئی مصداق جزئی نیست. پس این جمله تفسیرش اینجوری میشه: مفهوم جزئی، مفهوم جزئی از مفهوم جزئی مصداق جزئی نیست، بلکه چیه؟ مصداق کلی است. این دیگه تناقض برطرف شد دیگه، به حق نفی اثبات واحد نیست دیگه.
باز دوباره گفتی اصطلاح. خب گفتم فعلا کاری به اصطلاح نداشته باشید. الان تناقض برطرف شد یا نه؟ شد دیگه. پس اون که ما خیلی در بحث، اون چه که برای ما بحث واقعی هست، برای ما اصطلاح موضوعیت نداره. یه مشکل پیش اومده، اون که بعضی از قضایا هر دو نفی اثباتشون صادقه. وارون که نفی اثبات اگه صادق باشه شش تا نفی، میگیم نه اینجا چون نفی اثبات برای یه چیز تعلق نگرفته، این تناقض نیست دیگه. تناقض نما هست ولی حقیقتا تناقض نیست دیگه. حالا خیلی کاری به اصطلاح که نداریم دیگه. حالا یه کسی بهش بگه هم به شایع اولی فلان، هر چی که میخواد باشد دیگه. خب این هم یه مثال. بریم سراغ مثال چهار. اجتماع نقیزن محال است. اجتماع نقیزن چه؟ ممکن است. ممکن است یعنی محال نیست، چون امکان سلب ضرورت است، محال ضرورت سلب است دیگه، ضرورت عدم، امکان سلب ضرورته. حواستون هم هست لابد که این قضایا در واقع قضیه منحرفه دیگه. اون چیزی که قضیه واقعیش این است که النقیزان لا یجتمعان بالضروره، میشه ضرورت سلب. اونی که قضیه اولیه از قضای اولیات هست اونها، ها النقیزان لا یجتمعان بالضروره هستن، نه اجتماع نقیزان محال است. این از اون حالت منحرف شده. محال جهت قضیه است، جهت قضیه جاش تو محمول نیست، جهت قضیه جاش بیرون قضیه است، چون که جهتی است که کیف نسبت را مشخص میکنه، چون داره کیف نسبت را مشخص میکنه جاش بیرون قضیه است دیگه. حالا اینجا شما وردید جهت قضیه رو گذاشتید تو کجا؟ تو محمول. گفتید محال، گفتید ممکن. خب اینا جهت قضیه هستن، جهت قضیه که جاش تو محمول نیست که، کیف نسبت است، باید بعد از نسبت بیاد. این قضیه چیه؟ قضیه این است که النقیزان لا یجتمعان بالضروره، چه ضرورت سلب. النقیزان یجتمعان بالامکان، النقیزان یجتمعان. اینجا دیگه میتونیم چیزای دیگه اضافه کنیم ها، ممکن است، موجود است و چیزای مختلفی هم میشه بهش نسبت داد و هر دو تاشون هم درسته دیگه. این یه نکته. نکته دوم این که الان اینا نقیزین و حسن ظاهر نقیزین نیستن، چون هر دو هستن دیگه. نقیزین اگر بخواد باشه باید سلب و ایجاب باشه دیگه، چون سلب و ایجاب باید باشه، این ممکن معنی سلب عدمه دیگه، سلب ضرورت عدمه دیگه. بنابراین النقیزان لا یجتمعان بالضروره، النقیزان یجتمعان بالامکان. شده یجتمعان در مقابل لا یجتمعان، جهت قضیه هم که باید مقابل بشه در تناقض، حتما غیر از این که نسبت باید عوض بشه، اون جهت هم باید عوض بشه، چون که ممکنه هر دو صادق باشن یا هر دو صادق باشن. موقعی یکیشون حتما صادق میشه و یکیشون کاذب میشه که جهت قضیه هم تقابل داشته باشن. یعنی شما در یه جا میگید ضرورتا اینجوری هست، نقیضش این است که ضرورتاً اینجوری نیست دیگه. پس نقیض ضرورت میشه امکان. بنابراین ان نقیضان لا یجتمعان بالضروره، ان نقیضان یجتمعان بالامکان. بالامکان میشه نقیض ضرورت دیگه. اونجا گفتید ضرورت دارن، اینجا گفتید نه ضرورت ندارد دیگه، نمیشن مقابل هم دیگه و نقیضا میشن. پس اجتماع نقیضه محال است، اجتماع نقیضه محال نیست، اینا میشن مقابل هم دیگه، شدن تناقض نما. میگیم حلشون به این است که این اجتماع نقیضه این که محال است، منظورمون مصداق اجتماع نقیضه اینه، همونی که ثبوت فرضی و نقص الامری بهش دادیم، همونی که نیست ولی بهش ثبوت فرضی و نقص الامری دادیم. بعد گفتیم این محال است که در خارج بخواد وجود عینی واقعی نفس الامری، یعنی وجود واقعی بخواد پیدا بکنه، اون واقعیت های عینی بخواد پیدا بکنه. پس مصداق اجتماع نقیضین محال است به ضروره، مفهوم اجتماع نقیضین محال نیست به ضروره. مفهومش که محال نیست، ممکن است و موجود، اصلا باید موجود باشه که شما بدونید در برای صحبت بکنید، بس موجود مخلوق شماست، معلول است، هزار تا صفت میتونه شما بهش نسبت بده، هزار تا صفت ایجابی میتونه بهش نسبت بده، چون خودش یک از حالتهای نفسانی شماست، یه وصف درونی است. باز اینجا دوباره محط نفی اثبات واحد نشد دیگه، تناقض در صورتی محال است که نفی به همون ایجاب بخوره، همونی که ایجاب بهش خورده نفی به همون بخوره، اینجا میگیم نمیشه دیگه. اگه اینجوری بخواد هر دو بخواد صادق باشه اجتماع نقیضه میشه، اینجا که هر دو به یکی نخورده دیگه، مصداق اجتماع نقیضه محاله، مفهوم اجتماع نقیضه این چیه؟ محال نیست دیگه. اینم مثال چهار رو
این مفهوم اجتماع
نقیضه که دیگه موجود در ذهن شماست دیگه، میفهمیش که دیگه اونجا که گفتیم محاله، اینا حتما باید یه مفهومی تو ذهن ما بعدی
منطقیه، نه این محرفه. اون وقت اینطور میگیم که مفهوم
نقیضان یشتمه. آره یعنی
مفهوم
نقیضان لا یشتمه آن
مصداقن،
النقیضان یشتمه آن مفهومن. یعنی چه؟
فرض محاله، همون فرض محاله
اینجا دومی؟ نه بازم فرض محال نیست. میدونی معنیش چیه؟ یکی از برهان چی؟ بخونید حتما کتاب البرهان بخونید. یکی از سرفصلهایی که شیخ مطرح کرده همینه دیگه، اصلا اینو ما چی جوری باید درستش بکنیم؟ اینایی که تناقض هستن ما تو ظرف ذهن چطوری درستش بکنیم؟ بعد اونجا شیخ قشنگ تحلیل کرده، میگه ببینید شما مقابلهاشو که میتونید بفهمید که، چون مقابلهاش که محال نیستن که، اجتماعشون محال است، درست شد؟ خب پس مقابلهاشو میتونید بفهمید، یک. دو، اجتماع را در اون چیزهایی که محال نیستن که میتونید بفهمید، مثل اجتماع شیرینی و سیاهی، اینو که میشه فهمید که، چون که محال نیست میتونه قشنگ تصورش بکنی. حالا که دو تا نقیض را میفهمی، اجتماع را هم میفهمی، میفهمی که اون دو تا اجتماع پیدا بکنن یعنی چه. پس هیچ وقت فرد اجتماع نقیضین تو ذهنت هم تحقق پیدا نمیکنه، ولی میفهمی این دو تا اجتماع پیدا بکنن یعنی چه. میگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مثل شیرینی و سفیدی، شیرینی و سیاهی بشن. پس آیا وجود و عدم میتونن مثل شیرینی و سیاهی بشن؟ میفهمیم. بعد میگیم نه، نمیشه مثل شیرینی و سیاهی بشن، چون شیرینی و سیاهی تارد همدیگه نیستن، اما این دوتا تارد همدیگه هستن، چون تارد همدیگه هستن نمیشه با همدیگه جمع بشن. پس النقیضان یجتمعان مفهومن، یعنی النقیضان یجتمعان رو میتونیم بفهمیم که یعنی چی؟ و باید هم بتونیم بفهمیم که یعنی چه؟ و الان نمیتونستیم بگیم لا یستمعان، نمیتونستیم بگیم محال است دیگه. اگه نمیتونستیم بفهمیم اشتباه نقیزن یعنی چه، که دیگه نمیتونستیم بگیم محال است دیگه، ولی حتما بفهمیم یعنی چه.
خود الان مفهوم رو بردیم سر نقیزان، مفهوم نقیزان یا شما؟
نه
احساس کردن شما اون توضیح که دادیم فهمیدیم که اون مصداق ذهنی نقیزان مثلا نشتم
مصداق چی؟
احساس میکنیم اون وقتی که اون تحلیل میشه اون محمولا تغییر پیدا میکنیم. اگه ممکنه روی همون قضیه مفهوم نقیزان یا شما آن
این؟
پایینی دیگه
این دتا؟
بله بله.
خب این دفعه خب میخوایم بگیم تناقض ندارن دیگه، درسته؟
پایینی معناش بین مشخص نمیشه.
خب میگیم ان نقیزان لا یجتمعا مصداقا، یعنی چه؟ یعنی مصداق نقیزان با هم دیگه جمع
نشه.
چه در ذهن چه در خارج؟ چون محال هستی، محال ذاتی هستی. ان نقیزان یجتمعا یعنی چه؟ یعنی اجتماع پیدا کردن نقیزان رو میتونید بفهمید. معنیش همین اندازه. پس الان این یه نسبت هست دیگه، یه اجتماع رو بشه نسبت دادیم.
جمله رو بخواد بفرمایید که ما میفهمیم اجتماع نقیزین رو با این جمله نباید بفرمایید. الان ما قبول داریم تناقضی بین این که ما اجتماع نقیزین رو میفهمیم با این که نقیزان جمع نمیشن مثلا، تناقض بین این دوتا نیست. اما این دوتا جمله اگه اون جمله واقعی بود اصلا تناقض نما هم نبوده. مثلا اونجا الجزئی لیس بجزئی میگه، من منظورم اینه که کم منفعتن قلیلتن غلبت فرتن کثیر، یا مثلا فلفل نوی چریز. درسته این دیگه تناقض با اون بالا نداره، ولی تناقض نما هم نیست. ولی وقتی این معنای خودش منظور باشه تناقض نما میشه، بعد میگه با حیثیت فرق میکنه. یعنی هر نقیزان یز تناقض مفهومه زبانمون فیچ هم نداره، میتونستیم اون جمله خودش رو بگیم که اصلا تناقض نما هم نباشه.
خب ببین اینجا یه نکته اضافه میکنیم دیگه، میگیم که این دوتا هم که میبینید تناقض نما هم شدن، اگه برش گردونید به اون قضایا یا اصلیشون، حتی تناقض نما هم دیگه نیستن.
اصلیشون که شما میگین نیست که
کدوم؟
ببخشن بردان، ولی اون پایینی که میفرمایین ما هم ساز کنیم محمول رو تغییر میدیم همون جا اگه بخواییم بگیم که مفهوم نقیزان یجتمعا یعنی مفهوم نقیزان جمع میشه،
نه دیگه میگیم اینم باز محاله دیگه. پس اگه یک کسی گفت که شما میگید اجتماع نقیزان محال است، بعدش هم میگید اجتماع نقیزان ممکن است، میگیم آره. میگه یعنی میگید اجتماع نقیزین مصداق ذهنیش ممکنه، میگیم نه اینم محال است. درست شد؟ پس هر دوتا محال است. پس به چه معنا این دوتا درستن؟ میگیم اولی که معناش مشخص بشه معنا درسته، این دومی به این معنا درست است که مفهومشو میفهمی، غیر از این درست نیست. پس اگه یک کسی بگه آقا اجتماع نقیزین ممکن است بشه معنا درسته،
این جمله نمیشه که این جمله میشه که ان نقیزان یجتمع آن مفهوم بود.
خود دوری هم همین کار بود
دیگه. در حالی که این
اصلا شما یه جمله بود دیگه، بگو اجتماع، ببین بگو اجتماع و نقیزین مفهوم بود.
الان استاد این محمول اون محمول یجتمع آن نیست که، اینجا محمول شد مفهوم هون، در حالی که ما مفهوم رو باید میبردیم روی سر موضوع.
میدونم دیگه، الان شما میگید محمول این نیست دیگه.
بله
این نیست دیگه. میگم خیلی خوب، مگه نه اجتماع نقیزین مفهومون، مفهوم درست یا نه؟ مگه نه مفهوم ممکنه؟ پس ممکنون هم به این اجتماع نقیزین صادق است دیگه.
خب الان ممکنون خودش شد مفهوم، بازم با اون نقیزان بازم مفهوم نشد.
میدونم الان اگه مفهومون شد درسته یا نه؟
درسته، ولی اون این نیست.
خب اگه این درسته، درست این ممکنون بر مفهومون صادق است یا نه؟ پس اجتماع نقیزین ممکنون درسته دیگه، مشکل نداره.
ظاهر قضیه اینا نمیخواد بفهمه، یعنی اون قضیه اجتماع نقیز ممکن است ظاهرش میخواد بفهمونه، خود اجتماع دوتا نقیز امکان دارد این اجتماع، نه امکان دارد فهم این قضیه که اجتماع نقیز ممکن است.
درست میگم بر اساس این ظهور این خودش میشه مصداقی از این یکی. برمین به حسب ظهور بخواهم نگاه بکنیم، مصداق ذهنیش هم محاله، یعنی قضیه دوم کاذب است، پس تناقض درست است. به حسب ظهور بخواهم نگاه بکنیم چی میگیم؟ میگی به اجتماع ارزه محال است، چه تو خارج چه در ذهن، برای این صادق این کاذبه، کاملا حل دادی. ببینید اجتماع نقیض این ممکن است اگه ظاهرش این است، یعنی اجتماع نقیض این تو ذهن ممکنه، میگیم قضیهش کاذب است دیگه. وقتی کاذب شد درسته دیگه، این صادق این کاذبه دیگه، نقیضا یکی صادق است یکی چیه کاذب است دیگه، این تمام میده. حالا اگر کسی گفت این صادقه، اگه گفت صادق است وقت میشه اجتماع قالب تناقض دست دیگه. میگه اگه کسی گفت صادقه بهش میگیم به چه معنا صادقه، اول معناش بکنه به چه معنا صادقه، بعد اون معنایی که صادق هست با این جنبال بشه دیگه، چون اینم صادق است. نه اینکه شما اینو یه جوری معناش بکنی که کاذب داره، اگه کاذب در بیاد که دیگه میشه نقیض این صادق، اینم کاذب دیگه، درست؟ خیلی خوب. میگیم پس اگر کسی گفت اجتماع نقیض ممکنه، این به چه معنا صادقه؟ به هر معنا که صادقه با اون قابل جمع است دیگه. خب به چه معنا صادقه؟ میگیم به این معنا صادق است که ما معنای اجتماع نقیض این محال است را میفهمیم، همین، به این معنا صادقه. خب آیا به این معنا که صادقه با اون قضیهی که محال است اونم صادقه، آیا تنافی دارد؟ میگیم نه، تنافی که ندارد که. اون میگفتیم مصداقش محاله، چه مصداقش تو ذهن چه مصداقش تو خارج، نمیگفتیم که نمیفهمیمش. اگه بگیم نمیفهمیمش که اون قضیه اجتماع نقیض محال است هم نمیتونیم بگیم. پس آیا اجتماع نقیض ذهن را میفهمیم؟ میگیم باید بفهمیم تا بگیم محال است دیگه. پس اگر کسی بگه اجتماع نقیض ذهن ممکن است، اگه منظورش این است که ممکن است اجتماع نقیض ذهن را بفهمیم، اگه اینو میخواد بگه این قضیه صادق است و تنافی با صادق بودن او ندارد، اینجور نیست که نقیض ذهن هر دو صادق شده باشند دیگه، این دیگه نقیض این اصلا نیست، پس یه تناقض نما است دیگه. اگر به حساب ظاهرش بخواییم پیش بریم، خب این ظاهرش کاذب است اصلا، اجتماع نقیض ممکن است اگه معناش این باشد که مفهوم اجتماع نقیض محال نیست، یعنی مصداق ذهنیش ممکن است، خب کاذبه دیگه، چون اجتماع نقیض مصداق ذهنیش هم چیه؟ محال است دیگه. بنابراین یا این قضیه رو یه جوری معنا میکنیم که کاذب در میاد، اگه کاذب در اومد که پس دیگه نقیض ذهن صادق نشدن که بگی واقعا این که شد اجتماع نقیض ذهن دیگه، اون اولی صادق است این چیه؟ کاذبه دیگه. اگر یه جوری درستش کردیم که این شد صادق، میگیم خب چی جوری صادقه؟ هر جوری که صادق شد با اون اولی هیچ تنافی دیگه نداره دیگه، قابل جمع میشه دیگه.
مسئله اینه که این دوتا قضیه رو با تغییر موضوع نمیشه تناقض شرط کرد، باید با تغییر محمول تناقض شرط کرد.
ممکنه
چون تناقض موضوع که تغییر میدیم، اگه محمول بخواد همون باشه، شما مثلا اینجا محمول رو داشت بخواد ممکن هم بذاریم زبانا همچین کار جایز نیست، یعنی شما هر چی که مصداق ممکن باشه نتونید داشت ممکن بذاریم. مثلا علی خسته است رو درست میتونی میگه علی ممکن است، اون تا این علی ممکن است با اون علی خسته است معنیش فرق میکنه دیگه. اینجا در حقیقت ما محموله رو تغییر دادیم، مثل همون مثال اولیه.
خب ببینید ما داریم درباره واقع و نفس الامر صحبت میکنیم دیگه، خیلی مشکلمون تو عبارت نیست. میگم اگر یک کسی بگه که مفهوم اجتماع نقیض محال نیست، یعنی فهمیدن معنای اجتماع نقیض ممکن است، در این قضیه صادقه یا کاذبه؟ صادقه دیگه. یعنی ما چون با نفس الامر کار داریم دیگه، خیلی با ساختارهای عبارتی برای ما به همون اندازه که اون نفس الامر را مشخص میکنند برای ما قابل ارزش است و میتونیم دربارش او رو بپذیریم. به خاطر همینه که ما تو تعریفات میگیم که در تعریف یک مفهوم از واژه‌های مجمل مشترک اینا نباید به کار برد، درست شد؟ توی تصدیقات میگیم مبادی تصوریه مقدمن بر مبادی تصدیقیه. یعنی چه؟ یعنی تو تصدیقات هر کی هر حرفی زد، اول باید بگیم منظور شما از این جمله چیه، بعد از اینکه منظور مشخص شد بعد میتونیم درباره تصدیقش صحبت کنیم. اگه یک کسی گفت اجتماع نقیض ممکن است، میگیم این که شما میگید ممکن است و این قضیه صادقه، منظور شما چیه؟ اگه گفت منظور من این است که اجتماع نقیض میتونه فرد ذهنی داشته باشه، میگیم نه، فرد ذهنی هم نمیتونه داشته باشه، چون تناقض ذاتی است، تناقض ذاتی که هیچ جا نمیتونه تحمل کنه.
اون فرضه که فرض محال محال نیست دیگه ممکن نمیشه، چون ممکن اگه بگه که اجتماع نقیض ذهن ممکن است یعنی میشه فرضش کرد، اگه میشه فرضش کرد دیگه ممکن نمیشه. اینجاها واژه ممکن دیگه به اصطلاح خودش به کار نرفته دیگه، ممکن این مفروض، اگه مفروض باشه صادق میشه با این هم جمع میشه دیگه، یعنی اجتماع نقیض ذهن محاله ولی میشه فرضش کرد، مثل فرض ثبوت نفس الامریه بود فرضش میکردیم، این باز دوباره چیز دو قضیه با هم دیگه جمع میشن، یعنی تناقضشون برطرف میشه دیگه. پس اول اگه اینو گفتیم صادقه، باید تفسیرش بکنیم به یه معنایی که صادقه، بعد از اینکه تفسیرش کنیم به قضیه که صادق است، بعد میبینیم خب اینا با هم دیگه تنافی ندارن که اینا با هم دیگه هر دو جمع میشن و تقابلی با هم دیگه ندارن، چون محط نفی و اثبات واحد نشده.
یعنی
بگیم همون مفهومی
که داخل
نفس و
ام از اجتماع
و نتیجه میشه
تصور کرد
دیگه، لازم است بگیم
مفهوم
مصداقش
هم اینطوره، همون مثل هر حالا چه مفهوم چه مصداق میخوام بگیم که پس دیگه نیاییم این مفهوم رو تغییر بدیم، مفهوم رو همون بذاریم ولی بگیم که جهت فرق میکنه، مثلا عالم هر یه بار مصداق عینیش مراده.
نه دقت بکن، شما محمول عوض کردید، لفظش رو عوض نکردید، الا خودش رو که عوض کردید، ممکنه تبدیل کردید به چی؟ به مفروض تبدیلش کردید، حالا که ممکنه اصلا معناش مفروض نیست که. در هر صورت اینجاها اگه ما بگیم فهمیدن معنی اجتماع نقیض ذهن، یا حداقل میتونیم براش وجود ذهنی قائل بشیم، میگیم اجتماع نقیض ذهن است وجود ذهنی، یعنی میفهمیم، ولی اینجا اگر بخوایم بگیم ممکن اینو مفروض، که کلا مقالطه اشتراک لفظ پیش میاد دیگه، چون ما یه چیزی الان ممکن رو به یه چیزی گرفتیم که اساسا اون نیست، اینجا ها یه چیزی گرفتیمش که میتونه اون باشد حکایتن، میگیم آقا ببین اجتماع نقیض مفهومن مصداقا هر چی که باشد فردش محال است، ولی میتونی حکایتی ازش داشته باشی، اگه حکایتی نداشته باشی که نمیتونی دربارش حکم صادر بکنی، پس میتونی حکایتی از او داشته باشه، پس حکایتش ممکنه، حقیقتش محال، حکایتش ممکن، درست شد؟ پس اجتماع نقیضین محال است حقیقتا، اجتماع نقیضین ممکن است حکایتا. بعد یکی از بحث منطقی همین میشه، حکایت اجتماع نقیضین یعنی چه و چطور میشه که شما حکایت اجتماع نقیض داشته باشید؟ بعد اینجا هاست که شیخ اومده تقسیم کرده، گفته آقا ببینید اونایی که معدوم هستن نه بر دو قسمن، گاهی عدمشون ذاتیه گاهی عدمشون ذاتی نیست، اگه عدمشون ذاتی نباشد که شما جمعش میکنی با هم دیگه، مثل بز آهو، خب بز آهو محال نیست، شما تو ذهنت بز داری آهو داری ترکیبش میکنی میگی یه حیوان من دارم بز آهو، اشکال نداره که یه چیزی داری که ترکیبشون در خارج نیست و نمیشه هم باشه، مثل نقیضان این نیست و نمیشه هم باشه، اینه چجوری حکایت رو درست میکنی؟ اینجا میشد مشکل دیگه، اونجاها بز آهو خیلی سخت نبود، ولی اینجاها حکایتش میشه یه مسئله، یه مسئله منطقی، چون منطق درباره یه گزاره‌ای صحبت کرده که در تصویرش اشکال داره، در تصویرش مشکل هست دیگه. بعد اینجا میام تحلیلش میکنی، میگیم آقا شما حکایتش رو میتونی داشته باشی، چطور؟ برای اینکه شما نقیضه که میتونی بفهمی جدا، اجتماع هم که میتونی بفهمی در اون جاهایی که اجتماع محال نیست، برای میتونی بفهمی اینا مثل این بشن یعنی چی؟ بعد میگی اینا مثل این نمیشن، حکایتش شما داری، حکایت این اون شدن را میفهمی چیه، ولیکن حقیقتش را نه تو ذهن داری و نه تو خارج داری دیگه. اینجوری که شد میگیم هر دو درستن دیگه، هر دو درستن چون تناقضی با هم دیگه ندارن، چون محط نفی و اثبات واحد نشد، اینجا رفت روی حقیقت، اینجا رفت روی حکایت، به چه معنا؟ به این معنا که فهمیدن معنای اجتماع نقیض ذهن ممکن است، دوباره النقیضان یجتمعان مفهومن، یعنی به این معنا. پس حواستون باشه اگر یک کسی گفت اجتماع نقیض ذهن ممکن است و این قضیه صادق است، باید ازش بپرسیم اول شما معناش کن، بعد از اینکه معناش کردیم و ما فهمیدیم ممکن است یعنی چی و مشخص شد، وقت ما بتونیم بگیم آیا اینا با هم دیگه تنافی دارن یا محط نفی اثباتشون واحد نیست دیگه. اینم یه مثال،
فرع بر وجود
فرع بر وجود ذهنیه دیگه چرا؟ ولی فرع بر وجود ذهنی مصداق نیست.
مفهوم
دیگه. اون مفهوم مسئله همیشه. اینم یه مثال.
این فرض محال نمیشه؟
نه اصلا فرض حکایت اجتماع نقیزه محال نیست که ما فرضش بخوایم بکنیم. همینجور ترسیم کردیم دیگه. با همین ترسیم ممکن هم هست دیگه. اصلا واقعه دیگه.
چیزی که مثلا در خارج محاله تو
ذهن فرضش. نه اصلا تو خارج فرضش میکنیم. فرض محال تو خارج هم محال نیست که. اشکال نداره که. ما فرض بکنیم که اینجا یه اجتماع نقیزه اینی باشه. میگونید اگر اینجا ها اجتماع نقیزه اینی باشه این طرفین نقیز رو احکامش داره. درسته یا نه؟ اگه اینجا یه اجتماع نقیزه این داریم همه احکام بود رو داره، همه احکام نبود رو هم داره دیگه، چون اینا نقیزه هستن دیگه، هم بوده هم نبوده. فرض محال میکنیم، گزارمون هم کاملا صادق است دیگه. اگر اجتماع نقیزه داشته باشیم تمام احکام ایجابی و سلبی برای صادق است. درسته دیگه، قضیمون هم کاملا چیه؟ صادق و نصف. اما تو این جاها دیگه نمیخواییم فرضش بکنیم، میخواییم بگیم حقیقتا حکایتش آدم میتونه به فهم و سالیم بکنه. این هم یه مثال. تو این دو دقیقه مثال بعدی رو هم عرض بکنم دیگه، تطبیقش بدم برای فرض انشاءالله. خب یه مثال دیگه میگیم اشیاء ما ثابتون فی الذهن و ما لا ثابتون فی الذهن و لا ثابت فی الذهن ثابتون فی الذهن. پس لا ثابتون فی الذهن، لا ثابتون فی الذهن، لا ثابتون فی الذهن که ثابتون فی الذهن دیگه. این الان لا ثابت و ثابتون اینا شدن نقیزه دیگه. میگیم این تناقض نماست. اول معناش که مشخص بشه، مشخص بشه که محل نفی و اثبات واحد نیست دیگه. لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن است، یعنی مفهوم این همین مفهوم همین است دیگه، مفهومشون یکی است دیگه. لا ثابت فی الذهن ثابت در ذهن است، یعنی مفهوم لا ثابت فی الذهن مصداقی از ثابت فی الذهن است، چون مفهومش که تو ذهن هست میشه ثابتون فی الذهن دیگه، پس مفهومش ثابت در ذهن هست دیگه. برای ما این مهمه. حالا کدومشو بگیم؟ هم در اولی هم شایعه، هم در اولی هم خب دیگه میشه چی؟ اصطلاح. خیلی با اصطلاح که ما مشکل نداریم. بحث فلسفی بحث واقعی است، بحث اصطلاح که دیگه نیست که ما گیر اصطلاح بخوایم باشیم دیگه. این وقتی که حل شد، حالا تو مرحله بعدی یه جعل اصطلاح میکنیم، میگیم آقا هم در اولی داریم شایع داریم، معنای هم در اولی اینه، شایع اینه. بعد یکی که میگیم آقا اینجاها اولی شایع، اولی شایع، این به این معنا، اون به اون معنا، یکی یکی اصطلاحات رو برش تطبیق میدیم. والحمدلله رب العالمین.